کردیم به خاطر اینکه کنش با کنش های کاراکترها داخل فیلم در این بستر میتونه در سطح تعارض بالاتری اتفاق بیفته.
خیلی خیلی ممنون و فکر میکنم لحظات پایانی برنامه هست دیگه، وقتی نداریم، با براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. با بخش سوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. دعوت میکنم با برنامه چشمانداز آفتاب همراه باشید.
ایستگاه بعد، میدان انقلاب اسلامی.
مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آیت الله هر وقت خواستن بیان میتوانن تشریف بیارن، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشن. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکل.
من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
ای ملت، ما با هم متحد می شویم تا برکنیم ریشه استعمار. درود 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 بر خمینی.
چشم‌انداز آفتاب.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به باز گشت زد نقره امید، به جوش آمد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان، خداوندی که ایران و ایرانی رو دلیر آفرید. فردا دوباره آفتاب طلوع خواهد کرد بر روشنای مردمی که عاشقند. فردا دوباره می آییم برای این که بگوییم ایرانی در عرصه حضور عاشق است. با مشتهای گره کرده حکایت، حکایت غیرت، حکایت عزم، حکایت ماندگاری، حکایت حکایت مردمیه که رویش رو تجربه کردن و باز فردا و باز فردا می آیند تا نشان دهند هر کجا نوای ایرانی هست، هر کجا ندای ایرانی هست، یعنی خیر، یعنی برکت، یعنی پیروزی. این صدای یک ملت است که می شنوید. فردا همه می آیند برای ایران من، برای ایران ما.
ستایش کنی به درگاه پاکت، نیایش کنی،
نیایش کنی،
درخت ستم را زبون برکنی، بدیدی و پستی به دور افکنی، خداوند هستی و همراستی، نخواهد ز پروردگش خواستی، بیا تا جهان را به برنست کنی، به کوشش همه دست نیکی بری، به پیشه
دوباره نام خدای مهربان و سلام به همه شما شنوندگان عزیز و مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. الهی که حالتون خوب باشه، از این که ما رو همراهی میکنید ممنونم. فردا دوباره 22 روز از بهمن ماه فرا میرسه و نجیب زادگان ایرانی شور و قوقای دوباره برپا خواهند کرد. این رو به فال نیک میگیریم، تبریک میگیم ایام الله دهه فجر رو و این 40 فجر رو به همه شما خوبان عزیزان و شنوندگان محترم. اما امشب دوباره نشست داریم و گفتگو در کنار یک نهاد دیگه، بنیاد برکت. بنیاد برکتی که الحق و الانصاف هر کجا حضور داشته باشه برکت با خودش میاره و این حکایت حکایت بسیار شیرین و بسیار جذابی هستش. آقای دکتر جوهری عزیزم عضو هیئت مدیره و معاون توسعه کارآفرینی و مشارکت‌های اقتصادی، قربان سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه صدای جمهوری اسلامی ایران. خسته نباشید.
سپاسگزار، ممنون. و آقای دکتر رضا رازی‌زاده معاون توسعه کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت، قربان سلام، شب شما بخیر، قدم به چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان این برنامه.
سپاسگزارم. شاید شنوندگان ما بارها شده اینجا در مورد بنیاد برکت شنیدن، اما هر بار که میشنویم بنیاد برکت یک مطلب نو داره، یک کار نو داره و یک حرکت نو، و خدا رو شکر در اقصا نقاط کشورمون بنیاد برکتی ها کارهای بزرگی رو هم انجام دادن. اما دوست داریم در 40 انقلاب بازشناسی کنیم بنیاد برکت رو. این کار رو هم آقای دکتر جوهری نازنین برای ما انجام خواهند داد. آقای دکتر یک توضیح در مورد بنیاد برکت بدید، هم برای ما هم برای شنوندگان، کارهایی که دارن انجام میدن، اهداف و برنامه ریزیاتون.
خدمت شما عرض کنم که خب بنیاد برکت زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هستش. 11 سال پیش با فرمان مقام معظم رهبری مدظ الله عالی بنیاد برکت زیر مجموعه ستاد اجرایی تشکیل شد. خب بحث بنیاد برکت این هستش که واقعا بیاد توی مناطق محروم یا به عبارتی مناطق کمتر توسعه یافته اقدام بکنه و کارهای انجام بده در حوزه ارزش آفرینی اجتماعی و یه سری خدماتی رو به محرومین بده. خب جز مأموریت هایی که این بنیاد برکت داره و ستاد اجرایی فرمان امام براش چارچوب کرده و مکلف کرده، بحثش اینه که ما در توانمندسازی اقتصادی و توسعه کارآفرینی و همچنین اشتغال زایی مشارکت داشته باشیم، بلخص توی مناطق محروم. در کنار این قضیه، یعنی مأموریت اصلی ما بحث اشتغال زاییه، پرچم ما پرچم اشتغال هسته،
اشتغال
کارآفرینی هستش. یعنی واقعا توی مناطق محروم کارآفرینایی هستن که ما مأموریت داریم دستشون رو بگیریم، کمک بکنیم بهشون تا این دوستان با این حمایتی که ما میکنیم بتونن اونجا توی مناطق محروم اشتغال ایجاد کنن. در کنار اینها بحث کمک به آبادانی داریم، بحث توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی داریم، در حقیقت به ارتقای سطح سلامت و توسعه فضاهای بهداشتی درمانی تو مناطق محروم هم واقعیتش اینه که داریم کمک میکنیم، یه سری خدمات حمایتی، بیمه‌ای و مالی هم به محرومین میدیم. اما وظیفه اصلی ما همونجور که خدمتون گفتم بحث توانمندسازی اقتصادی.
یعنی این حرکتی که های دکتر شما انجام میدید مبتنی بر این نیست که پول به دست کسی بدید، بلکه حرفه و شغل و عملیات رو بهشون یاد میدید، درسته؟
دقیقا همینطور هست. بسیار یعنی تلاش میکنیم طرف کارآفرین بشه، خودش درآمدزایی ایجاد بکنه.
بله بفرمید.
خدمت شما عرض کنم که این کار ما یه چند تا ویژگی داره. یکیش اینه که همونجور که تو صحبت هم گفتم ما میریم تو مناطق محروم، مناطق کمتر توسعه یافته. واقعیتش اینه که دنبال این نیستیم که بریم تو مناطق برخوردار. این مأموریت اصلی ماست، ویژگی اصلی ما هستش. و دوم این که ما میخواییم که فرصت‌های شغلی محلی ایجاد کنیم با استفاده از مدل‌هایی که داریم. چندین مدل رو ما داریم الان جلو میبریم و توانمندسازی اقتصادی میکنیم. اینها باعث میشه که از مهاجرت نیروهای بومی توی از این مناطق به مناطق دیگه جلوگیری بشه. ویژگی سومی که ما دنبالش هستیم اینه که ما نمیخواییم تو این کارهای اقتصادی نمیخواییم تصدیگری کنیم. واقعا در عمل کار رو میدیم دست اون کارآفرین محلی و کمکش میکنیم، هم مالی کمکش میکنیم، هم مدیریتی کمکش میکنیم، هم همه جوانبش رو داریم. و ویژگی آخری که من میخواستم بهش اشاره کنم، دنبال اشتغال پایدار هستیم. یعنی این که اینجور نباشه که یه عددی بهش کمک بشه این به قول رها بشه. دنبال این هستیم که اون شغلی که ایجاد میکنه دوام داشته باشه و جلو بره.
سپاسگزارم آقای دکتر جوهری. در این بخش نکته دیگه ای هم هست که بخواید بفرمایید؟
من یه نکته دیگه ای که خدمتون عرض کنم، خب توانمندسازی اقتصادی ما با مدل‌های علمی جلو میبریم. مدل‌هایی هستن که تقریبا سه تا مدل اصلی رو ما داریم پیش گرفتیم و جلو میبریم. اولی مدلمون مدل بنگاه‌های کوچک و متوسطه. یعنی ما میریم تو مناطق محروم با کارآفرینایی که میخوان شرکت‌های کوچک و متوسط رو اندازی کنن باهاشون مشارکت میکنیم و این قضیه رو جلو میبریم. حالا دیتیلش رو میتونم در ادامه برنامه خدمتون بگم. مدل بعدی که استفاده میکنیم مدل‌های اجتماع محوره. توی این مدل‌های اجتماع محور دنبال کسب و کارهای خرد و خانگی هستیم. یعنی شاید سطح پوششش رو خیلی بیشتر خواهد داشت این مدل. و در مدل سوم بحث تسهیلات محور رو داریم. یعنی اینکه به بنگاه‌های روستایی، شرکت‌هایی که تو مناطق روستایی و محروم دارن فعالیت می‌کنن، تسهیلات ارزان قیمت با استفاده از بانک‌هایی که وجود دارن و باهاشون تفاهم‌نامه داریم، از این طریق بهشون تسهیلات میدیم و تلاش میکنیم که توانمند بشن. یعنی با این سه مدل، اسمش هم میگیم بنگاه محور یعنی شرکت‌های کوچیک و متوسط،
درسته.
اجتماع محور یعنی در حقیقت کسب و کارهای خرد و خانگی، و تسهیلات محور به قول معروف به امر توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم ما از این طرق مشغول هستیم.
الحمدلله. احساسم اینه که این اتفاقاتی که داریم در موردش صحبت میکنین آقای دکتر، حالا میریم جلو حتما در مورد دستاوردها و نکات دیگه و عملیاتی که هم در معاونت شما هم در معاونت آقای دکتر رازداد انجام میشه صحبت خواهیم کرد و مطمئنم هستم که تأثیر این اتفاقات خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما تصورش بکنیم. گرچه اونهایی که با بنیاد برکت همراه هستن میدونند ضریب نفوذ بنیاد برکت در مناطق کم برخوردار بسیار بالاست و در همین کرمانشاه در اتفاقات اخیر زحمات بسیار زیادی رو بر بچه های نازنین بنیاد برکت کشیدن.
Let's go. تخف مسلمان، لا تخف، به پاخیزید مسلمانان، به پاخیزید.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
شنیدید
آقای دکتر رازدزاده، برای ما از معاونت تحت امرتون بگید و اول اصلا تعریف کنید معاونت چی هستش، بعد بیم سراغ کارها و دستاوردها اینا. خیلی مفصل برای ما بگید معاونت چه کارهایی انجام میده، اصلا هدف از اجرایی شدن این معاونت چی بوده؟
بله، در سال 1393 ریاست محترم ستاد به منظور متنوع سازی الگوهای اشتغالزایی در بنیاد برکت دستور به تشکیل کمیته تحقیق و توسعه بنیاد میدن. گروهی در این کمیته شکل میگیره مبنی بر مطالعه و بررسی الگوهایی که در کشور تا الان انجام شده یا در کشورهای دیگه و یک بررسی تطبیقی صورت میگیره. در کنار این موضوع چالش هایی که اشتغال کشور با اون روبرو هست که ما عمدتاً سه تا چالش در بحث اشتغال در کشور داریم. یک، پایین بودن جمعیت شاغل نسبت به کل جمعیت که تحت عنوان بار تکفل ازش نام میبرن، این نرخ در کشور ما خیلی بالاست. پایین بودن بهره‌وری نیروی شاغل، اینم یه مشکل دیگه‌ای که بحث اشتغال در کشور با این مواجهه. سومین موضوع و مهمترین موضوع بحث اینه که فرصت‌های اشتغال، فرصت‌های شغلی در کشور عمدتاً مهاجرت رو ترغیب می‌کنن. بنگاه‌های بزرگ و حتی گاهن کوچک و متوسط در کنار و در شهرها شکل می‌گیره و نیروهای جوان و آماده به کار روستایی رو ترغیب می‌کنه که برن مهاجرت کنن و در این بنگاه‌ها مشغول بشن. این چالش‌ها در کمیته بررسی شد و نهایتاً پس از حدود 2 سال مطالعه مدل‌های اجتماع محور بحثش مطرح شد. در قالب 3 تا مدل این الگوها طبقه بندی شدند. الگوی آفتاب رو داریم ما، اختصاراً آیین‌نامه فقر زدایی و توان افزایی برکت. مدل آسمان رو داریم، اختصار آیین‌نامه سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی. مدل سحاب رو داریم، سرمایه گذاری حمایتی مردمی برکت، که مجموعاً مدل اجتماع محور بنیاد برکت رو به عنوان یکی از مدل‌های اشتغالزایی در کنار مدل‌های دیگر تشکیل میدن. موضوع این آیین‌نامه‌ها و این مدل‌ها عمدتاً برمیگرده بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی در روستا. ما به منظور این که جلوی این حجم مهاجرت خیلی عظیمی که و با خیلی سرعت بالایی که داره اتفاق میفته و ما شاهد هر بار در سرشماری ها خیلی نوسان شدیدی داریم که این مهاجرت خیلی با سرعت بیشتری داره انجام میشه، لذا اومدیم این مدل رو مبتنی بر کار و زندگی در روستا تعریف کردیم و مدل توسعه روستا رو کمیته تدوین کرد و در حال اجرا هست، به این شکل که پیشران و موتور محرک این توسعه رو ما اشتغال قرار دادیم و معتقدیم که خیلی خلاصه این که اگر روستایی در محل زندگی و در روستای خود کار و اشتغال داشته باشه قطعا مهاجرت نمی کنه. لذا این مدل معطوف به فعالیت در روستاها تعریف شده که من در ادامه جزئیات بیشتری رو توضیح خواهم داد که با این به چه شکلی انجام میشه. اما به صورت اگر خیلی خلاصه اهداف این مدل ها رو ما تیتروار بگیم، میتونیم اشاره کنیم که ما در این مدل اجتماع محور در روستا دنبال متنوع سازی منابع درآمدی روستاییان هستیم، توسعه فعالیت‌های اقتصادی غیر کشاورزی هستیم با توجه به مشکل خشکسالی که کشور با اون مواجهه، بحث مشارکت زنان رو داریم، چون واقعا یک زن روستایی رو یک محور می‌دونیم توی بحث اقتصاد خانوار روستایی، گسترش نهادهای محلی، استفاده پایدار از منابع طبیعی.